بسم الله الرحمن الرحیم. 96مین سمینار علمی با موضوع تکنولوژی تفکر با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، شنبه 29 مرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رکوع آخر سوره آل عمران از آیات 190 تا 200 هست. از آیات 190 تا 194 رو با هم جمع خوانی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودن و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که امروز بنده در خدمت شما هستم برای ارائه گزارشی از اون تکنولوژی تفکر هست. آیات 190 تا 191 سوره آل عمران رو خوندیم که شاید همین مقدار کافی باشه برای شناخت بحث تفکر از منظر قرآن. این که یک شخص متفکر کیست و چگونه می اندیشد، چگونه به دنیا نگاه می کند، خدا رو چگونه می بینه، دنیای خدا رو چگونه می بینه، آخرت رو چگونه می بینه، با دیگران تعاملش چگونه است. مناسبتی که به خاطر اون بنده این موضوع رو به عنوان یک سمینار انتخاب کردم، پایان نامه ارشد بنده است. در سالهای 80 و 81 بنده در دانشگاه امام صادق علیه السلام پایان نامه ارشدم رو می نوشتم با موضوع بررسی مفهوم تفکر در قرآن کریم با راهنمایی جناب استاد آیت الله لسانی، با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. اون موقع کتاب روش تحقیق موضوعی خوب نبود، ما به جاش از کتاب سیمای صابران در قرآن استفاده میکردیم، از اون زمیمش که روش تحقیق موضوعی رو به ما یاد میداد و الحمدلله به لطف خدا پایان‌نامه بنده در سال 81 در دانشکده الهیات اول شد و بعد به صورت کتاب در سالهای بعد چاپ شد که عنوانش شد سیمای تفکر در آینه قرآن کریم. این فهرست آیات اصلی موضوع تفکر در قرآن کریم هست. فهرست جمع جور و مختصری هست. 18 آیه در قرآن کریم ماده فکره درشون به کار رفته که این لیستی هست که اینو من کپی کردم از کتابم آوردم اینجا. اگر مثلا واژه‌هایی الان متفاوت هست، مثلا ما الان توی فهرستای الان رو می‌نویسیم عین کلمه‌ای که در آیه اصلی وجود داره، یا سه تا ستون اول یه ستونه، اینجا حالا عین همون فهرستی است که در ورد پایان‌نامه ارشدم بود، کپی کردم آوردم اینجا. از این 18 آیه‌ای که در قرآن کریم درشون کلمه‌ای هست از اشتقاقات ماده فکره، 17 مورد به صورت جمع به کار رفته. یتفکرون، تتفکرون، تتفکرو، یتفکرو، همین 4 تا. و فقط یک مورد از این 18 مورد به صورت مفرد به کار رفته. آیه 18 سوره مدثر، 18 ردیف داریم، آیه 18 سوره مدثر، انه فکر و قدر، فقتل کیف قدر، مرده باد چگونه فکر کرد. اما بقیه موارد تحسین میکنه تفکر رو و همش به صورت جمع 7 مورد از این موارد با قوم به کار است. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، و باز تاکید میکنه روی جمعی بودن تفکر. همطور که در این فهرست میبینید سوره نحل بیشترین بسامد کاربرد کلمات اصلی رو از این ماده داره و به همین دلیل سوره نحل سوره موضوعی تفکر در قرآن کریم هست. وقتی که من پایان‌نامه ارشدم رو می‌نوشتم، به دلیل مختصر بودن فهرستم، من تمام سوره نحل رو هم مفهوم‌یابی کردم و در کنارش تمام آیاتی رو که درشون کلمه تدبر، تذکر و کلمات موافق با تفکر و مخالف با تفکر است که من توضیح میدم رو همه رو مفهوم‌یابی کردم در قرآن کریم و بعد این پایان‌نامه مختصر رو نوشتم به صورت این کتاب در اومد. در قرآن کریم دو کلمه تدبر و تذکر هماهنگ و همپا با تفکر پیش میان. شخصی که متدبر هست حتما متفکرم هست و حتما متذکرم هست و همین حالت رو دو واژه دیگر هم دارن. کسی که متدبر هست متفکرم هست، کسی که متذکر هست اون دو حالت دیگر هم داره و این اهمیت موضوع تفکر رو میرسونه. آیه 44 سوره نحل اگه درش دقت کنیم و تدبر کنیم، این حالت هماهنگی این سه تا مفهوم رو با هم نشون میده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب ما همیشه دیدیم که قرآن برای تدبره، اما اینجا اومده که برای تفکره. مگه آیات خلقت برای تفکر نیست؟ هماهنگی کامل آیات خلقت و قرآن رو داره نشون میده و همینطور ذکر بودن آیات قرآن رو. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. و آیات دیگری که به دوستان لطف کردن به صورت تابلو نصب کردن، آیاتی که من گزینش کردم از بین آیات مختلف مربوط به تفکر، یکیش این هست: تلکل امثال و نضرب حال ناس لعلهم یتفکرون. تمام عالم خلقت همینطور که آیه هست، آیات هست برای تفکر، مثل هست، ضرب المثل هست. یعنی شخص متفکر به تمام ذرات عالم به چشم آیات خدا نگاه میکنه و از این ظاهر عبور میکنه به بطن جهان خلقت میرسه. همونطور که شخص متدبر از ظاهر آیات قرآن عبور میکنه، تدبر میکنه و به باطن قرآن میرسه، شخص متفکر هم داره جهان خلقت، طبیعت رو میبینه، اما داره خدا رو میبینه، آیات خدا رو میبینه. و بعد میگه که و ما رأیتو الا جمیلا، من به جز زیبایی ندیدم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و این آیه پرتکرار همین، این با اینکه این 18 آیه، خب 18 آیه بیشتر نیستن، کمن، اما ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون پرکاربرد هست هم و نشون میده که بحث تفکر و بحث آیه چقدر هماهنگ و مرتبط است. حدیثی داریم در بهار الانوار جلد 3 صفحه، این طولانی حدیث از صفحه 152 تا 198 شروع میشه. امام صادق علیه السلام با یک طبیب هندی با هم دارن بحث میکنن، گفتگو اینا طولانیه، یک قسمتش مربوط میشه به این تفکر و قلب و اینا. خب تقریبا در تمام کتابهایی که مربوط میشه به موضوع تفکر، تفکر رو کار کجا میدونند؟ کار مغز، یعنی کار اون قسمتی از بدن که در قرآن کریم اسمش رو میذارن فؤاد. خداوند اسم اون قسمت رو گذاشته فؤاد، جمعش افعده، التی تطلع و علی الافعده. اما در قرآن کریم تفاوت فاحشی وجود داره بین فؤاد و قلب، و تفکر در قرآن کریم کار قلبه نه کار فؤاد. و اینجا در حدیثی از امام صادق علیه السلام میبینید که ان القلب یفکر بالعقل الذی فیه. ممکنه شما دیده در قرآن کریم به صراحت داریم که انسان‌ها با قلبشون تعقل میکنن، اما اینکه انسان‌ها با قلبشون تفکر میکنن مستقیم در قرآن به این صراحت نیومده. باید ما از کنار هم گذاشتن آیات به این مورد، اما در احادیث خیلی صریح این مسئله بیان شده که تفکر کار قلبه. همین قلبی که خون رو در تمام بدن به جریان میندازه، که متاسفانه این روزه هی گفته میشه که این اشتباهی هست در کتابهای قدما که میگن قلب ادراک داره، قلب تفکر میکنه. میگن این اشتباه قدیمی هست، نمیدونستن، هنوز مغز رو نشناخته بودن و تمام قلب‌های قرآن رو به مغز ترجمه میکنم. یعنی اینکه قلبه که اینکه کارش پمپاژ خونه، مغز انسان هست که داره فکر میکنه و اون سلول‌های عصبی مربوط به فکر در مغز قرار داره. در صورتی که از منظر قرآن فؤاد، مغز، در اختیار قلبه، قلب فرمانده بدنه و مغز کارش فقط حسابگریه، که همون اندیشه میشه که در اون تک آیه استثنایی این ردیف داریم، انه فکر و قدر، که حالا در آیات بعد در اسلاید های بعدی میاریم. بله، اون شخص هم داره میاندیشد، داره فکر میکنه، اما در تفسیر الحدیث عزت دروازه خوب توضیح میده که انه فکر و قدر یعنی استنتج و حسبه. بله، داره حساب کتاب میکنه، استنتاج میکنه، کنار هم میذاره، نتیجه گیری میکنه، بیاندیشد، واقعا داره فکر میکنه، تولید فکر داره میکنه، اما تفکر نمیکنه. تفکری که خدا از ما میخواد اینه که از آیات هستی او رو ببینیم، عالم خلقت رو آیات خدا ببینیم. ولی خب مثل علم و غیر علم، اینجا ما فکر و غیر فکر، تفکر و تفکیر، که خدا دو تا واژه رو قرار میده در دو باب، باب تفعل، باب تفعیل. و در این حدیث باز شما میبینید که قلب پادشاه بدنه، فملک الجسد القلب و نه مغز و نه شیء دیگر، که در کتاب تکنولوژی فکر آقای دکتر آزمندیان ضمیر ناخودآگاه رو فرمانده بدن میدونن. حالا این اصطلاح خب جدیده، ولی اگه بخوایم از قرآن واژه‌ای رو اخذ کنیم باید بگیم قلب، قلب فرمانده بدنه. من دوباره این فهرست رو آوردم برای اینکه اون آیه اول استثنایی این ردیف رو ببینیم، با یک نگاه در این ردیف و آیاتش به خیلی از مباحث و مطالب پی میبریم. و این اون عبارتی بود که در جلد یک از تفسیر الحدیث هست: اگر عزت دروازه مثل بقیه از سوره بقره شروع میکرد در جلد یک نبود، چون از تفسیر الحدیث با ترتیب دیگر تفسیرش هست. انه فکر و قدر که در سوره مدثر قرار داره آیه 18 تو جلد یک قرار گرفته. انه فکر و قدر به معنا استنتج و حسب بعد تفکیر، و این رو فقط ایشون دقت کرده. بقیه گفتن این همون تفکره که هم داره تفکر میکنه، به تفاوت فکره و تفکره دقت نکردن. عزت دروازه این دقت رو در بین مفسرین داره. من در این کتاب سیمای تفکر، برای اینکه طبق راهنمایی جناب استاد، برای اینکه موضوع تفکر بهتر فهمیده بشه، واژه های هم ارز و موازی با واژه تفکر در قرآن کریم رو هم از بینشون 8 تا واژه رو انتخاب کردم و اینا رو بررسی کردم، تفاوت و شباهت این واژه ها با تفکر رو نشون دادم، برای اینکه دایره مفهومی تفکر خوب معلوم بشه. تعقل، علم، شعور، تفقه، فهم، خیال، حس و سمع. شاید در بین این 8 تا واژه، واژه سمع کمی به نظر شما بعید به نظر برسه و غریب، در صورتی که از نظر قرآن کریم شنیدن، استماع یکی از مراتب بالای تفکر. و اون حدیثی که در اسلاید های قبلی داشتیم، فملک الجسد القلب ادامه داره و حسن الجسد و مرزوه الوزنان. بعد ادامه داره خیلی جالب نشون میده که گوش دادن در بین حواس انسان، در بین ورودی های انسان، گوش و گوش دادن و استماع به معنای واقعی خودش بالا جزء اون ورودی هایی هست که در تفکر بیشترین تأثیر رو داره، که در کتاب تکنولوژی فکر داره ورودی های زمیر ناخودآگاه رو ذکر میکنه. جناب آقای دکتر آزمندیان میگه چیزهایی که میشنوید، چیزهایی که میشنوید جزء 5 تا حواس انسان به ازا چیزهایی که فکر میکنه میشه ورودی های انسان. چیزهایی که انسان میشنود و استماع میکند، یعنی با دقت داره گوش میده، گوش دل میسپارد در واقع، اینا جز مهمترین ورودی های انسان هستند. یه مدت پیش به خاطر بحث آموزش زبان صحبت های یک زبانشناس رو میدیدم، استیون کافمن. ایشون میگه که تمام آموزش زبان با گوشه، یعنی با گوش دادن، همون چیزی که در آموزش زبان قرآن هم گفته میشه. میگه شما اصلا ترجمه لغات هم لازم نیست بدونید، فقط هی گوش بدید و تخصص شماست که با همین گوش کردن‌های مکرر شما زبان رو یاد می‌گیرید. خب می‌ریم اون اسلایدی که و باز برای فهم بهتر مفهوم تفکر، تعرف الاشیاء به ازداده‌ها، 6 واژه متضاد با تفکر، غفلت، اما، نسیان، لعب، سکر و جهل رو باز من بررسی کردم در این کتاب. اینجا همون بحث تفاوت فؤاد و قلب رو که من بهش اشاره کردم برای یادآوری آوردم. استاد سال 80 کتاب رو من معرفی کردم، کتاب قوه فکر و معجزات آن. از جناب نمیدونم ایشون دکتر هستن یا نه، رو کتاب ننوشته، تو مقدمه‌اش هم ذکر نشده. جناب آقای جناب آقای حسین کاظم‌زاده ایرانشهر. این کتاب سال 1341 نوشته شده.
زبان امروزی پروفسور بودیشون، پروفسور بین‌المللی.
الحمدلله. بله، حتی نوشته آخر کتاب لیست کتاب‌های فارسی ایشون، یعنی کلی کتاب به زبان‌های دیگه داره. ایشون
بیشتر در آلمان ایشون کار می‌کرده با زبان فارسی.
به زبان فارسی، خیلی جالب. در مقدمه کتاب نوشته شده که مطالب این کتاب مقالات ایشون هست که در سال 1313 نوشته شده، که سال
8
تأسیس دانشگاه تهران. من وقتی که کتاب تکنولوژی فکر رو میخوندم، خب برام خیلی مطالب جالب و عجیب بود. وقتی که این کتاب رو استاد معرفی کردم و خوندم، دیدم که بسیاریش با یک تغییر واژه های همین کتابه، که اون موقع میشد 67 سال قبل، 20 سال پیش، یعنی قبل از کتاب تکنولوژی فکر. این جناب آقای کاظم‌زاده ایرانشهر تقریبا تمامی حرف ها رو با اندک تفاوت در واژه ها زده بودن. از این کتاب مطالب رو در سمینار خواهم گفت، وقتم خیلی محدوده، ببخشید. یکی از مطالبی که در این کتاب خیلی برام جالب بود، ایشون اون موقع چون در خارج از کشور بودن، میگن که دستگاه‌های اختراع شده، خود تو ایران نیومده بود هنوز، که امواج فکر رو اندازه‌گیری میکنه، نشون میده که مغز هر انسانی داره امواج ساطع میکنه. همین مغز قلب جدا داره، میگه همین فکر رو روش سنسورهایی میذارن، دستگاه‌های این امواج رو نشون میده، اندازه‌گیری میکنه. و بعد میگه با آزمایشات دیگه که انجام دادن، مثلا فردی که عصبانی، ترشحات بزاقش رو اومدن نگاه کردن، فردی که خیلی شاده اومدن بررسی کردن، دیدن بیشترین تأثیر عصبانیت این فرد رو خودشه، بیشترین تأثیر فرد شاد رو خودشه. و بعد میگه که فکر و اندیشه و نیت، هر آنچه که در وجود شما هست، دعا میکنید، حتی اظهار محبت میکنید، تمام اینا اولین کسی که ازش بهره میبره خود شمایید، خود شمایید که طبق قانون بسیار عادلانه خلقت، سنت الهی، اولین بهره فکر انسان به خودش برمیگرد. آیاتی مثل و مکر و مکر الله اینجا خیلی خوب معنی میشن. اینا مکر کردن، در واقع طبق سنت الهی خودشون رو دارن مکر میکنن، یعنی اون نتیجه مکر به خودشون برمیگرده. یا صلوات که همیشه برای من سوال بود، صلوات، من یه صلوات میفرستم برای پیامبر و ائمه، برای من چه فایده داره؟ صلوات اولین بهرش خود من ببرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدش چی میشه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم، پیامبر و ائمه و تمام عالم هستی صلوات میفرسته و تویی که صلوات میفرستی. این یکی از مطالب بسیار، این کتاب جز هم کتیب ها هست، صغار الکتب، اما فوق العاده است.
عبارات رو میخوندید استاد؟
بله 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 بله. چشم. از صفحه 36 کتاب قوه فکر و معجزات آن از جناب آقای کاظم‌زاده ایرانشهر. فکر تابع قانونی است که عدالت و حقانیت را در جهان ما برقرار می‌سازد و آن عبارت است از تولید عکس العمل و یا برگشت افکار به صاحب خود. هرگاه کسی فکر یا کار مثبتی می‌کند یا درباره دیگران اظهار محبت و یاری و حتی دعایی می‌نماید، از ثمره آن خود نیز راحت و شاد و خوشدل می‌شود، چون این افکار و حسیات خودش هم برمی‌گردد. همون کتاب صفحه 25، ما انسان‌ها هم محصول آن افکاری هستیم که خودمان پروردیم و هرچه فکر کرده ایم همان نیز شده ایم. بالاتر از نیروی فکر نیروی دیگری نیست. اینو در ادامه مطالب میگه که مثلا فرض کنید دیگه ادیسون این کارا رو کرد، قبلش فکر کرده بود راجع به مسائل. میگه هر چی در دنیا، هر اتفاقی داره میفته، قبلش یک کسی راجع به موضوع فکر کرد. فکر امواجه، شاید دیدم نشه اما تبدیل میشه به ماده و انرژی. فکر تبدیل میشه به ماده و انرژی و هیچی در جهان هستی نیست مگر اینکه قبلش، مرحله قبلش فکر بوده. چند تا کتاب معرفی میکنم، کتاب های امروزی که مربوط میشه به همین مغزی که توی سر ما هستی، که این کتاب اینترنت با مغز ما چه میکنن. اینو قبلا در یک سمینار بود مربوط به رسانه اونجا معرفی کردم، فوق العاده مفیده، من نمیرسم الان توضیح بدم. کتاب بازداشتگاه صورتی، نیروهای پنهانی که طرز فکر، احساس و رفتار آدمی را شکل میدهند. کتابهایی که خانم مدرس‌زاده سمینارشو برگزار کردن، کتابهای مجموعه فبک، اون کتابهایی که با عنوان کودکان فیلسوف معرفی میشن. آقای کاظم‌زاده در این کتاب در مباحث پایانیش خواهم بگن که خب حالا چه روایت کردی که از مطالبی که میگن راجع به کودکان سعی کنید جوری بارشون بیارید که رو هر موضوعی فکر کنن و به راحتی از شما نپذیرند. تفکر انتقادی که کار همین کتاب‌های مجموعه فبک هست. کتابی که خانم مدرس‌زاده معرفی کردن، شیوه تفکر، تغییر شیوه تفکر برای دستیابی به توانایی، بالقوه این کتاب من خریداری کردم. یکم این خریداری سخت بود، هر کتاب فروشی نداشت، باید از کرج، هنوزم همینجوریه. آره. بعد از کرج پست میشد به ما. حالا و این کتاب تکنولوژی فکر از جناب آقای دکتر علیرضا آزمندیان، چگونه راه سعادت را یافتم، و حالا زیلش من در فرصت مختصری که امروز دارم که داره تموم میشه میخوام یه مطالب از کتاب تکنولوژی فکر بگم، یه نقدی هم حالا داشتم. در این کتاب من یه دو سه صفحه‌ای تکنولوژی فکر رو اون موقع نقد کردم، در مجله گلستان قرآن چاپ هم شد. انسان مساوی است با اندیشه، این برای بحث ضرورت اهمیت این چیزایی که میگن راجع به اینکه خب این بحثی که میگی چه فایده، و بهترین عبارتی که اهمیت انسان مساوی با اندیشه رو میرسونه که شعر مولوی است: ای برادر و البته ای خواهر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو نیمه گلخنی. جناب آقای دکتر آزمندیان خودشون نگفتن در کتابشون، اما اینو من از مطالعه کتاب و شنیدن سخنرانیشون و شرکت در همایش‌های اون موقعشون متوجه شدم که ایشون داره مهندسی معکوس میکنه اندیشه و فکر رو. نگفت البته، اینو هیچ جا نگفت. ایشون داره میخواد یک تکنولوژی فکر، یعنی یک نوع پدیده‌ای که میگه من از غرب آوردم رو معرفی کنه. در واقع داره ما اندیشه میکنیم رو مهندسی معکوس میکنه که چه چیزهایی باعث میشه که شما اینجوری بیاندیشی. ایشون میگه که اندیشه انسان از نظام باورهاش دستور میگیره. شما از زمانی که به دنیا میای یه سری باورهایی در شما شکل میگیره. شما مثلا میخوای فرض کنید یه چیزی مثل در کنارتون هست، یه شیء وجود داره، داره یه صدایی ازش میاد، اسمش رادیوه و من بچه‌ام نمیدونم این چیه، میخوام برم بهش دست بزنم، چهار دست و پا، بابا یا مامان میگه دست نزن، دست نزن خراب میشه. دست نزن خراب میشه میشه باور من نسبت به خودم، من به بعضی چیزا نباید دست بزنم، میشه یک باور. این یک مثال بود. شما میتونید هزاران هزار از این مثال هایی که انسان ها باورهاشون شکل میگیره. پدر یا مادری که بچهش هی عنوان میده، حالا یا فحش یا عنوان های دیگه، بچه دست با چلوفتی، خنگ یا فحش هایی که میدن، اسم های از حیوان ها که رو انسان میگذارن، اینا همش میشه نظام باورهای انسان. معماران این حالا نظام باورهای انسان به انسان میگه چگونه بیاندیش. معماران نظام باورهای انسان پدر و مادر در درجه اول، معلمان، معماری منزل که جناب استاد منو این سمت متوجه کردن، مستندی بود در یه برنامه بود به اسم به اضافه مستند در شبکه مستند، آقای دکتر مهدی حجت راجع به نقش معماری در انسان و فرهنگ و در اندیشه انسان صحبت میکردن. میگفتن این مکانی که درش هستید دائم داره به سمت شما سیگنال میفرسته و شما بر اساس این سیگنال هایی که میفرسته شخصیتتون شکل میگیره. بنواش خیلی جالبه، مستند شاید دیدنیه و ما از این غافلیم. ما از این موضوعات بسیار تأثیر ایشون، تأثیر این معماری رو در حد پدر و مادر میبینیم در انسان. تأثیر معماری منزل، محل کار، شهر، محیط زندگی، هر مدلی که هست. خیلی از این مثال ها نمیرسم، اینجا نوشتم. تکنولوژی فکر ادعاش و اون علمی رو که میگه من دارم و میخوام با اون این کار انجام بدم اینه که من میخوام نظام باورهای شما رو بازسازی کنم. خب میگم، من میگم که من اینجوری میاندیشم. چرا؟ چون یه باورهایی در ذهن من بوده از بچگی، منم درش دخیل نبودم. حالا اینم تکنولوژی فکر میگه من میام نظام باورهای شما رو بازسازی میکنم، باورهای شما رو تغییر میدم، پس شما جور دیگری میاندیشی و درست میشه. اینجا ولی یه چیز دیگه هم میاد وسط، یه چیزی به اسم روحیه و احساس. انسان غیر از اون باورها و اندیشه ها یک بعد دیگر هم داره به اسم روحیه و احساس که در انسان‌ها متفاوته. این روحیه و احساس به اضافه باور دو تا بالی میشن که انسان باهاش پرواز میکنه. این اصلی ترین باورها، باور به خدا و آخرت، حرف منی که علوم قرآن و حدیث خوندم در کانون زبان قرآن دارم ارائه میدم نیست. این حرف تکنولوژی فکری است که از آمریکا اومده. شما خوب یا بد، مسیحی یا کافر یا آتئیست، هر چی که هستید باید تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید راجع به چه موضوعاتی؟ خدا و آخرت. خود انکار کنید، میخواد ایمان 100% بیارید، هر مدل تعاملی میخواد بکنید، ولی باید تکلیف خودتون با این باورها معلوم کنید تا بتونید زندگی کنید. اگه میخواید شخصی بشید که دغدغه‌مند هستید نسبت اهدافتون، نوع زندگیتون، باورهاتون، اندیشهاتون، جز اصلی ترین باورهایی که باید. اینجا تفاوت و هیمنه داشتن قرآن به تکنولوژی فکر، یعنی همین مباحثی که ما مطرح می‌کنیم نسبت به مباحث روز خیلی بول میشه. یعنی اونجا میان میگن که این باورها جز اصلی ترین باورهای ماست،
باورهای ما نسبت به خدا و آخرت از بچگی در ما توسط پدر و مادر، محیط، معلم شکل گرفته و یا هر مدل دیگه‌ای. خب ما میگیم که من نمیدونم چرا اینجوری میاندیشم، خود من خدایی که در ذهن من هست یک خدای ظالمه، یک خدایی که از من آدم بدش میاد، خوشش نمیاد، خدایی است که میگه من پشیمونم از خلقت این انسان. همون خدای تورات، همون خدایی که تورات ما، نه خدای قرآن، نه خدای رحمان رحیم. و باور من به آخرت اینه که یه جاییه که فقط عذاب میشم، خدا میخواد منو، خدای عقده‌ای میخواد از من انتقام بگیره. خب اگه این تفکر، اگه اینها باورهای من هست، در هر کشوری که زندگی میکنم، در هر قومیتی که زندگی میکنم، من چگونه میاندیشم و برعکس. اینجا خیلی داستان ابراهیم تو ذهن من میومد، ابراهیم علیه السلام که متفاوت از پدر و اقوامش داره میاندیشه نسبت به اصلی ترین باورها، باور به خدا و آخرت. خب نمیرسم بیشتر توضیح بدم. حالا مهندسی معکوس ادامه داره. چه چیزی باور و احساس رو میسازه؟ باورها و احساسی که اندیشه تولید میکنن، چه چیزی خود اینا رو تولید میکنه؟ میرسه به کجا؟ جناب آقای دکتر آزمندیان، به ضمیر ناخودآگاه. این کلمه ایست که ایشون خیلی روش مانور میده، میگه من اینم، این آوردم از آمریکا، این آوردم برای شما. چیو؟ ضمیر ناخدا. و شاید ایشون منظورش از این ضمیر ناخودآگاه همون قلب باشه. ماها که علوم قرآن و حدیث خوندیم، این کتاب رو حالا تعریف کردیم، تحقیق موضوعی در حدی که بلد بودیم توانه داشتیم انجام دادیم، میبینیم که قلب کجا، ضمیر ناخودآگاه کجا. ضمیر ناخودآگاهی که در ذهن جناب آقای دکتر آزمندیان هست بیشتر به فکر میخوره، بیشتر به مغز میخوره، که میشه تکنولوژی فکر، که طبق فرموده جناب استاد فکر یک اسم، اما تفکر که کار قلب هست، یک فرایند بسیار متعالی در حد تدبر و تذکر. و چرا عنوان تکنولوژی رو جناب آقای دکتر آزمندیان میذاره روی فکر؟ چون در وجود انسان یک ابر کامپیوتر میبینه، میگه هر انسانی در وجودش یک ابر کامپیوتر. حرفاشون فوق العاده جالب، به درد بخور، عملیاتیه ها، دارم مقایسه میکنم با بحثای قرآنی، و الا من خودم خیلی استفاده کردم از مباحث جناب آقای دکتر آزمندیان، و اگه کسی هم داره به کار بگیره کلی به درد زندگیش میخوره. اما دارم مقایسه میکنم، اینا دبستان مباحث قرآنی دانشگاهه. در وجود هر انسانی یک ابر کامپیوتر وجود داره به اسم ضمیر ناخودآگاه. این کامپیوتر مثل هر کامپیوتر دیگری، حالا تکنولوژی فکر ادعاش اینه که من میتونم این کامپیوتر درون شما رو برنامه ریزی کنم. برنامه ریزی این ابر کامپیوتر درون شما با خودتونه. شما این کامپیوتر رو برنامه ریزی میکنید، بهش برنامه میدید، اون فقط اجرا میکنه. کامپیوترها طبق اصطلاحی که خودشون میگن یک موجودات احمقی هستن، رباتن، احمقن. ما برنامه ریزی میکنیم، هرچی میگیم اونا فقط انجام میدن، اونا مجری هستن، قوه مقننه نیستن، قوه مجری هستن. و یکی از اولین مباحثی که اینجا مطرح میکنه برای اینکه ماها پی بگیریم بحث ضمیر ناخودآگاه رو، میگه شما نگرانی از اینکه دیگران نسبت به شما چگونه فکر میکنند و احساس دیگران نسبت به شما چگونه است. میگه باور و احساسی که خودت از خودت داری، همین باور و احساسی هست که دیگران از شما دارند. این خیالت راحت میکنه همون اول ادعاشه ها، شما بگید درست یا غلطه. و بعد میگه که در اهمیت بحث تکنولوژی فکر، میگه که شما فکر میکنی چند سال داری؟ فکر میکنی 20 سال داری یا 80 سال داری؟ فکرت هست که فیزیولوژی بدن شما رو مشخص میکنه که شما پیری الان یا جوانی. و اکثر بیماری ها، غیر از بیماری های مثل سرد میدن توی تصادفات اینا، اکثر بیماری ها روحی روانی هستن. اندیشه انسان رو مریض میکنه. باز اینجا تاکید میشه روی همون باورها، اینکه مهمترین باور، باور از خداست. خدای قرآن رو باور داریم یا خدای تورات، این عبارت از بنده است. در طبیعت زندگی میکنی یا آپارتمان، ورودی هایی که داره به شما میرسه از کجاست؟ خورشید رو هر روز میبینی، طلوع فجر رو میبینی، باد رو میبینی، پشه و مگس و گاو و گوسفند و انعام رو میبینی، یا در و دیوار همش میبینی و پرده و تلویزیون و، که این منجر میشه به اینکه خدای رحمان و رحیم رو ببینی یا خدای دیگر. این منجر به این میشه اینکه شما آخرت رو ببینی، هدف از خلقت، که من برای چی خلق شدم رو چگونه ببینی، که همون آیات آخر سوره آل عمران که اینا میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. کسایی که درست تفکر، یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، جهان رو چگونه میبینند؟ بسیار هدفمند، بسیار خدا رو سبحان میبینند، جهان رو باطل نمیبینند، خدا رو کسی که بلد نیست کارش رو انجام بده نمیبینند. من اینا از این عبارات میگذرم، فرصت نیست، چه مهمه، ولی من دیگه نمیتونم توضیح بدم. آره
حداقل عبارت رو بخونید.
چشم. در تکنولوژی فکر گفته میشه که منتظر هیچ کس نمون، حتی خدا. خدا همه چیزو واگذار کرده به خودت. تو باید کامپیوتر درونت رو برنامه‌ریزی کنی. من خدا نمیشینم، تو مختار آفریده شدی. این جزء سنت‌های الهیه که باید خودت تکلیف خودتو معلوم کنی، به کدوم سمت میخوای بری، چی میخوای بشی. منتظر هیچ کس نمان، حتی خدا. خدا همونو میخواد که تو میخوای. خدا واگذار کرده تمام اختیارات خدایی خودش رو به توی انسان. انشاءالله. و بعد گفته میشه اون بحثی که داشتیم، اندیشه ها تبدیل میشه به انرژی و ماده. انسانی که میاندیشد و خلق میکند، بگه این انتهای تکنولوژی فکر. شما یک آرزویی داری، بیاندیش و خلق کن، اون آرزوت رو خلق کن، بهش میرسی. خلق هدف ها ضمیر ناخودآگاه بی‌نظیرترین کامپیوتری است که تا حالا اختراع شده. فکر انسان در هر شبانه روز 60,000 رشته فکر تولید میکنه، امواج مغز که قابل اندازه‌گیری و دیدن هست. این اندیشه ها به انرژی و ماده تبدیل میشن. اندیشه خودش محصول باور و احساس، باور و احساس محصول ضمیر ناخودآگاه. حالا ما دستور میدیم به این ضمیر ناخودآگاه اجرا میکنه. تمام اشیاء اطراف ما به این ضمیر ناخودآگاه سیگنال میفرستن. ضمیر ناخودآگاه چه کار میکنه با این سیگنال ها، با این ورودی هایی که بهش میاد چیکار میکنه؟ مثلا یک گل قرار میگیره جلوی انسان، انسان با چشمش میبینه، با دماغش میبوید، شاید لمسش هم بکنه، شاید امواجی از این گل به سمتش بیاد که نهایت دیده نمیشه. ضمیر ناخودآگاه با دیدن یک گل هم احساس تولید میکنه، هم باور. کار بعدی ضمیر ناخودآگاه، کار سومش چیه؟ کنترل فیزیولوژی، یعنی جسم انسان، نه روح. اون بحث روحی شد. حالا جسم انسان هم در اختیار ضمیر ناخودآگاهه. ضمیر ناخودآگاه در هر ثانیه میلیون ها فرمان اجرا میکنه. از کجا؟ مغز انسان 18 میلیارد سلول داره. هر سلول این مغز در هر ثانیه میلیون ها سیگنال، همون موج، تولید میکنه. اجرای تمام این عملیات ها با ضمیر ناخودآگاه. کار چهارم ضمیر ناخودآگاه که این عبارات کتاب تکنولوژی فکر هست، حالا میشه براش معادل از قرآن پیدا کرد که من آوردم از آیات قرآن. کار چهارم ضمیر ناخودآگاه ارتباط با جهان هستی، ارتباط با شعور نامحدود جهان، ارتباط با تمام اطلاعات هستی است. همون ضمیر که من اسمش رو گذاشتم قلب، که خیلی فراتر از ضمیر ناخودآگاهه، و قلب المؤمن عرش الرحمن. و این حالتی که چرا ضمیر ناخودآگاه میتونه با تمام اطلاعات هستی ارتباط برقرار کنه، با تمام اشیاء عالم، چون همه اشیاء با اون شعور نامحدود هستی ارتباط دارن. پس ضمیر ناخودآگاه وقتی به اون دریا وصل میشه، به همه اشیاء وصله. بسم الله الرحمن الرحیم. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. آیه 13 سوره جاثیه همون حرفو داره میگه جناب آقای دکتر آزمندیان، این که تمام عالم هستی در اختیار ضمیر ناخودآگاه قرار میگیره و سخر لکم ما فی السماوات، حرف عجیبی نیست، همون آیه قرآنه. آیا همه هستی ما فی السماوات و ما فی الارض میتونه در قلب انسان قرار بگیره؟ حالا مادر استاده میتونه قرار بگیره؟ میتونید آیات بخونید نشون بده؟ انا انزلنا هو فی لیلت القدر. هو برمیگرده به چی؟ به ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم، شخص متفکر این آیات رو میبینه، تفکری همچی جایگاهی داره. اگر ما دو علاوه دو میگیم چهار، این یکی از قوانین عالم هستیه. قانون بعدی عالم هستی چیه؟ انا انزلنا و فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، ضریب بی نهایت. قوه فکر معجزه میکنه. قوه فکر دو علاوه دو براش چهار نیست، بی نهایته. سیگنالش میتونه تا بی نهایت بره، حرکت کنه بره، هر کاری رو میتونه انجام بده. جسمه که براش دو علاوه دو میشه چهار. فکر قدرتش این نیست، دو علاوه دو براش میشه بی نهایت. در مورد تفکر و قدرت فکر یک قدم مانند هزاران قدمه، که این دوباره همون بحثای ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه انسان یعنی همون ابر کامپیوتر درون شما، ورودی هایی داره و خروجی هایی داره. ورودی های ضمیر ناخودآگاه حواس پنجگانه و هر رشته فکری هست که داره یا توسط خود شما تولید میشه یا از شخص دیگه به سمت شما ساطع میشه. انسان های دوربر شما به سمت شما سیگنال میفرستن با نگاهشون، با حرف هاشون، با سکوتشون. خود شما دائم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، این صدر درون شما دائم داره رشته فکری تولید میکنه. اینها ورودی های ضمیر ناخودآگاه شماست. شما دارید ناخودآگاه بر کامپیوتر درونتون رو برنامه‌ریزی میکنید، بهش میگید که چی تولید کنه. خودتون دارید برنامه‌ریزیش میکنید با چی؟ با این ورودی ها. خروجی های ضمیر ناخودآگاه چیه؟ سلام علیکم، خوش اومدید. باورها و احساسات ماست، اون چیزی که همه بشر دنبالش، رضایت. یعنی انسان ها میخوان راضی زندگی کنند، که خروجی ضمیر ناخودآگاه است. که اینجا باز مقایسه میکنیم ما با مباحث و مفاهیمی که از قرآن کریم در محضر قرآن کریم دریافت میکنیم، که تکنولوژی فکر کجا در رساندن انسان به رضایت و قرآن و مکتب اهل بیت کجا در رسوندن انسان به رضایت، که من خودم خب تجربه کردم. مثلا ضمیر ناخودآگاه یعنی همون ابر کامپیوتر درون شما بسیار ساده لوحه، خیلی بزرگه، خیلی قدرتمنده، اما ساده لوح. چرا؟ چون میتونه برنامه‌ریزی بشه، که اصطلاح جناب مهندس حامدینا هست که کامپیوترها، این کامپیوترها احمق ترین ها هستند و خود مهندسین کامپیوتر میگن. سلام، حال شما خوب؟ چرا؟ کامپیوتر هر چه شما بهش میگید میپذیره، قابل برنامه ریزیه، از خودش فکر بعدی. ما هوش مصنوعی داریم، اهن و طلب و شبتب دبدب، اما این هوش مصنوعی که انسان برنامه ریزی کرده، اون رباته. و اون هوش مصنوعی هایی که میگن کوانتم و اونام فال، اون کجا؟ ابر کامپیوتر درون شما، همون قلب شما یا ضمیر ناخودآگاه شما کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. اون هوش مصنوعی تهش آیا به تمام خلقت ارتباط داره؟ آیا همه جهان هستی رو در خودش داره؟ نداره که، اما قلب شما داره. خب با این ویژگی ضمیر ناخودآگاه، یعنی همین قابلیت برنامه ریزی، این که احمقه، این که میپذیره از شما، شما میتونید یک شخصیت جدید بسازید و الا نمیتونید شخصیتتون رو تغییر بدید. که شما میگید که من الان این باورها رو دارم، این گونه میاندیشم، میخوام جور دیگری بیاندیشم، خب میتونید ضمیر ناخودآگاهتون رو جور دیگری برنامه‌ریزی کنید، ورودی‌هاشو هی تغییر بدید، خروجی متفاوت به شما میده. همون حواس پنجگانتون رو کنترل کنید، همون رشته‌های فکریتون رو کنترل کنید، همون چیزی که هم میدونیم خیلی ساده است، معلومش عمل نمی‌کنیم. یعنی از این به بعد موبایلی که دستتون هست رو کنترل کنید، چقدر با این سر کار دارید. این یکی از ورودی‌های مهم امروزه ما هست، بحث سواد رسانه‌ای. جلسه علما، بیاید کجا می با کی نشست و برخاست می‌کنید، چی می‌بینید، چی می‌شنوید و غیره، و چگونه فکر می‌کنید، که یه سری راهکارهایی رو میده. من خیلی وقتم تموم شده، بی‌زن بی‌خیالی، ببخشید. ضمیر ناخودآگاه مثل یک کودک، یک دستش در دست منه، یک دست این ضمیر ناخودآگاه قدرت اتم داره، خیلی قدرتمنده، اما مثل یک کودک در اختیار شماست. خداوند تمام قدرتش رو داده به ضمیر ناخودآگاه. ضمیر ناخودآگاه یا قلب شما دفتر نمایندگی قدرت خداوند. و ما تنها کاری که باید بکنیم در مورد ضمیر ناخودآگاه اینه که برنامه‌ریزیش کنیم مجدد، اگه میخوایم شخصیت جدیدی بسازیم، یا دائم برنامه‌ریزی که مد نظرمون هست رو هی تکرار کنیم، رفرش کنیم. یه سری اصول دارم، من این اصول رو میگم و دیگه بحثمون ختم میکنم. اصول مراقبت از ضمیر ناخودآگاه در واقع اصول مراقبت از ورودی های به درون این ابر کامپیوتر. اصل اول عوامل محیط، خیلی ساده. کجا زندگی میکنید، کجا کار میکنید، و نکنید بعضی چیزا ما ازش ناگزیریم، میتونیم باز بشینیم دور هم با هم همفکری کنیم، مشورت کنیم، که من که خب نمیتونم، که من در تهرانم، تو آپارتمانم، میام فوقش کانون، من در دامنه کوه ها زندگی نمی کنم، با گاو و گوسفند خروس و مرغ اینا نیستم، چه کار کنم؟ راه حل داره همه اینا، بگذاریم که میشه عوامل محیط منزل، محیط کار، رسانه ها، تلویزیونی که قبلگاه ما شده، موبایلی که الان شده قلب ما اینجا، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، تمام سیگنال‌های منفی رو حذف کنید. اگه می‌بینید که شبکه خبر دائم داره میگه کرونا کرونا، زیرنویس می‌کنه، پخش می‌کرد، حالا البته الان که نیست دیگه، حذفش کنید. اگه رفیقی دارید که دائم داره از در دیوار میناله، باش نباشید. خب کتاب، فیلم، هر نوع سیگنال منفی رو حذف، مراقب ورودی های این ابر کامپیوتر درونتون باشید. اصل دوم تمرکز و توجه. ما یه چیز داریم به اسم هزینه فرصت. شما وقتی به یک موضوع توجه میکنید، از خیلی چیزا دیگه گذشتید، یعنی به خیلی چیزا دیگه توجه نکردید، به هزاران چیز توجه نکردید، دارید به این توجه میکنید. مادر گذاشتید کنار، علم گذاشتید کنار، اخلاق و کتاب و هزینه فرصت. یعنی انسان ها میتونن به یک چیز محدودی توجه کنن و به هزاران چیز نمیتونن توجه کنن. تمرکز و توجه، که این هم جسمی هم ذهنی. یعنی خیلی موقع جسم شما وقتی یه جا هست، ذهن شما هم همونجا هست، حواستون باشه. نه گوشم با شماست، اصلا گوش دومن نیست. کانون میای، من به صورت مجازی حالا گوش میکنم، خب اگه میتونی بیای، یعنی مسجد میرم نماز همینجا میخونم. جسم و ذهن، تمرکز و توجهشون خیلی به هم ربط داره. اگه میخواید تمرکز ذهنیتون به یه چیز خیلی زیاد بشه، جسمتون ببر همونجاها. اصل سوم سواله، فوق العاده مهمه. این خیلی مسئله مهمه، من خودم خیلی از این غافل بودم. این که ما چگونه از خودمون سوال میکنیم. کامپیوتر درون شما میره دنبال جواب. احمقه، میره دنبال جواب. شما میگید که من چرا اینقدر خوشبختم؟ ابر کامپیوتر درون شما میره دنبال جوابش و پیدا میکنه، جوابهایی رو تحویل شما میده که بله شما خیلی خوشبختی به این دلایل. اگر بگید که من چقدر بدبختم، این چرا من تو این کشور زندگی میکنم، من میرید مال جوابش، جواب اون، جواب اون سوال پیدا میکنه برای شما میده. اون کامپیوتر بنا به سوال شما داره جواب میده. کامپیوتر شما دنبال علت میره و بعد این جوابها رو تبدیل به باور میکنه برای شما. کیفیت زندگی ما رو نوع سوالات ما تعیین میکنه. سوال خوب طراحی کن. اصل بعدی جملات تأکیدی مثبته. دائم جملات مثبت به خودت بگو. من آرام هستم، من میتوانم. دو تا مثاله. اصل پنجم واژه های مثبته، که این واژه ها، این کلمات، این که قرآن از جنس کلام هست، کلمات شدیدترین سیگنال ها رو وارد میکنن. این که اگه قرآن نازل بشه بر کوه، کوه منفجر میشه، از جنس کلامه. کلمات شدیدترین سیگنال ها رو وارد میکنن. خسته از سر کار رفتی خونه، بگو من امروز روز پرحاصلی داشتم، الان آرامش بیشتر نیاز دارم. حالا این شاید جمله شما تغییر بده به جمله دیگه، ولی نقنوق کمتر، شکایت کمتر، واژه های مثبت در کلامتون با تمرین اینا به دست میاد. اصل بعدی تصویرسازی ذهنیه. تصویرها بسیار قوی هستن و ضمیر ناخودآگاه این تصاویر رو خلق میکنه. میتونید تصور کنید اون آرزوی رو که دارید. مثلا آرزو میکنید که ایران فلان شرکت های نفتی رو داره، فلان درآمد ها رو داره و همه این چیزهایی رو تو ذهنتون تصویر میکنید، اینها رو ضمیر ناخودآگاه تبدیل میکنه به واقعیت. مثبت باشم مثبت، منفی باشم منفی. اصل بعدی خودهوشیاریه، که این اصطلاحات، اصطلاحات باز میگم که اینا قرآنی نیستا، خودبیداری، بصیرت، اینا اصطلاحات کتاب تکنولوژی فکره. حالا فکر کنید شما که اگه ما همینا رو بیاریم توی قرآن، همون بحث تذکر که همپای تفکر و تدبر بود، که قرآن چگونه ما رو هوشیار و بیدار و بصیر نگه میداره، دائم متوجه، و این مباحث کجا؟ این مباحث خیلی لولشون پایینه. یعنی انگار هر روز باید بشینی یک ساعت یوگا بگیری که میخوای یک کلمات رو به خود تلقین کنی. قرآنی که باز میکنی، دائم میخونی، دائم الله، دائم ایمان، دائم تقوا، دائم خلقت، دائم این که الان همین صفحه که من باز کردم، و من یهد الله فهوال محتد و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. این سیگنال هایی که قرآن میده، تأثیر شدید هزار هزار مگا ولتاژی که داره در قلب انسان، قلب انسان رو قرآن چگونه شکل میده، این همین بحث خودهوشیاری ایناست. و بعد انسان های روبروی این انسان هایی که تا الان گفتیم میگن که حالا هرچی خدا بخواد دیگه، ما که نمیتونیم کاری انجام بدیم. و بعد به جای اینکه چگونه، میگن چرا، چرا اینطوریه، میگن چرا، چرا ضمیر ناخودآگاه میره دنبال جوابش که چرا اینجوریه، چون تو خیلی بدبختی، چرا اینجوریه، چون تو بلد نیستی، چرا اینجوریه، چون عالم خیلی درب و داغونه. انسان هوشیار دائم میگن چگونه، من چگونه میتونم مقالات علم پژوهشی بنویسم، من چگونه میتونم زن یا شوهر خوبی باشم، من چگونه و چگونه چگونه، ضمیر ناخودآگاه 100% جوابشو برای شما پیدا میکنه. جوابی برای ضمیر ناخودآگاه مقفول و نفهمیده و نسنجیده نیست. تو نیست که بلد نباشه، بلد پیدا میکنه، میره میگرده در تمام عالم خلقت، جواب سوال شما پیدا میکنه. بس که سوال شما داره. اگه دائم بگید چرا، ضمیر ناخودآگاه شما کذب میکنه و افسرده میشه. دائم سیگنال های منفی، خروجی هاش میشه افسردگی شما. و اگر بگید، و اگر بگید چگونه به جای چرا، میره دوباره راه حل. این رو مسئله، مشکل شما رو مسئله میبینه. ولی من میدونم شما مشکل، مسئله میبینه نه مشکل. مسئله راه حل داره دیگه، هر مسئله یه راه حل داره. ولی مشکل نه، بگید دیگه این خودی مشکلی که باید باش سر کنی همینه، به خاطر اینکه بدبختی، بیچاره‌ای در خدمت شما که طالع، در طالع تو اینجوری نوشته شده. خب من دیگه بحثمو تمام میکنم، خیلی معذرت میخوام، به جای نیم ساعت شد یک ساعت. آیه جناب استاد سعیدی ببخشید بنده رو.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. 274 تا اسلاید، من نمیدونم چند تاشو گفتم ولی فکر کنم زیر 100 تا رو.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر پور محمدی. زمان رسمی ما برای سمینار تمام شده ولی چند تا مطلب داریم، همچنین در دوستانی که در برخط هم حاضرن اگه اجازه بفرمایید یه دقایقی رو حالا من سعی میکنم گزیده تر به زمان سمینار اضافه کنیم و مطالبی طرح بحثش از قلم نیفته. اجازه میخوام از این مطلب شروع کنم که در ابتدای ارائه مطرح شد و به نوعی حداقل خود من هم مثل بعضی اشارات در مطالب دوستان حاضر در برخط، حالا همچنین حاضران انشالله خواهیم شنید، بهش اشاره کرده بودن، به نوعی دنبال ادامه مطلبش بودم. مطلب رو از اینجا شروع میکنم به آیاتی از آیات در واقع تحقیق موضوعی تفکر در قرآن کریم که یه موردش هم اسلاید شده بود، آیات سوره جاسیه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حکیم رازی در کتابی که تحت عنوان الطب روحانی تألیف کردن در فصل اول با عنوان فی فضل العقل و مدحه که میپردازن به بیان فضیلت‌های عقل و چیزی که اینجا از عقل ایشون یعنی با عقل عنوان میکنن همون بحث تفکر و تعقل و همون دامنه‌ای که خدای دکتر هم در بیانشون گفتن که همه در واقع حوزه همین مفهوم تفکره منظور ایشون هست. همین نظیر این آیات رو انگار از جلوی چشمشون گذروندن، این نظیر این بیانها رو دارن و بالعقل فضلنا علی الحیوان حیوان یا حیوان حتی ملکناها و زللناها و زللناها لهم فمنها رکوبهم، این عبارت ها، و صرفناها فی الوجوه العائدت منافعها علینا و علیها، و بعد ادامه میدن فانا بالعقل ادرکنا صناعت السفن و استعمالها حتی وصلنا بها الى ما قطع و حال البحر دوننا و دونه، و همینجور ادامه میدن. این کتاب البته ترجمه هم شده به زبان فارسی زمان خود رازی تحت عنوان همین طب روحانی و مطالب رو میبرن جلو. خیلی مطالب جالبیه در بیان فضیلت و مدح عقل و جایگاهش در زندگی، که حالا اینا بیانهاییه که شاید بگیم به نوعی یه خورده بازتر شده، ولی میخوام از این نقطه شروع کنم که به عنوان دوتا مطلب. مطلب اول این که تفکر یه چنین جایگاهی داره، یعنی به یه چنین موفقیت هایی انسان ها رو میرسونه. فقط شاید نشه گفت تفکر مثلا نهایت و غایتش این باشه که ما خداشناسی داشته باشیم. همه موفقیت های انسان حاصل این فرایند و این پروسه است. و اگه بخوایم به جای تکنولوژی از آنچه که شما سیرش رو به ما نشون دادید در بیان قرآن، مثلا چیزهای دیگری شبیه همین فرایند که اشاره کردین یا ساز و کار تفکر استفاده کنیم، یکی از اشارات جالب شما همونجا، یعنی توجه من همونجا میخ شد، همون نقطه آغاز فهرست بود که گفتید ما 18 آیه در قرآن کریم داریم که از ماده فکره است، 17 تاش به صورت جمع به کار رفته
و 7 تاش هم واژه قوم هم توش هست،
لقومه. میخوام بگم مطابق اون سیری که شما داشتید و در تحقیق، آیا جمعی بودن تفکر رو میشه در ساز و کار یک تفکر موفق دید؟ نقطه مقابل اون مورد یه دونه ای که فردی بود و حاصلش همونیه که گفت فقوتله است. آیا اینو میشه به عنوان، حالا به عنوان اصل گرفت یا مبنا گرفت؟ این سوال مطرحه که این همه خاصیت که در تفکر بیان شده، شاید بشه گفت مطابق این اشاره هایی که در قرآن هست به نوعی، حالا یا صریحش همینه که به صورت جمع ساز و کار تفکر در واقع جمعی است. حالا اینو نمیدونم چجوری بشه بیان کرد، ولی منظورم توجه به همین جمعی بیان شدن این مفهوم، آیا به جمعی بودنش هم اشاره داره یا نه؟ مثلا تفکر درست و نادرست رو ما از جمعی بودن و فردی بودنش بتونیم شناسایی کنیم. یعنی تفکری که فردی باشه نهایتاً به همون فکره تبدیل بشه، یعنی یه نفر تنهایی بشینه ای فکر کنه. حالا دیگه از یه جایی به بعد دیگه میشه گفت عنوان دقیقش دیگه فکر کردن نیست، یه چیزای دیگه است که در اون کلماتی که اشاره کرده بودید، مثلا شاید از یه جای دیگه بعد اسمشو بشه گذاشت خیال، یا در بیانهای آنلاین هم بود زن مثلا، یا یحسبو. این دیگه از یه جایی به بعد دیگه اون حرکت فردیه، ما البته ممکنه خودمون به زبان بیاریم ما داریم فکر میکنیم. حالا این قسمت به عنوان یه مطلب تا بعد مطالب.
والا من خودم جواب خیلی این سوالات رو نمیدونم، فقط توی کتابم به این مطلب رسیده بودم و به شورا، اینکه حتی به شورا وحی میشه، اینکه اینقدر قرآن به جمع و جماعت اهمیت میده نه به متکلم وحده، میگه همه چی دور هم بشینید با هم موضوعات رو به شور بذارید اینجوری روشون فکر کنید، نه همه بشینید پای یه نفر این چی میگه چشم همون، یعنی اهمیت. اما شاید اگه جناب استاد جزئیات این واقعا نقطه مخفی، من خودم الان جواب سوال رو نمیدونم، یعنی واقعا این لقوم یتفکر، ما چگونه فکر چیز شخصی کاملا چگونه میشه جمعی؟
اشاراتی که کردید تایید میکنه که خب وقتی شما نمیدونیم من قطعا بیشتر نمیدونم.
من یه فقط این مثالی تو ذهنم اومد تا شما فرمودید، جناب ایرج طهماس وقتی میخواست کلاه قرمزی رو بسازه از چندین ماه قبل گروهش رو جمع میکنه و اینا از صبح تا شب فقط میشینن یه جا با هم فکر میکنن، همین تفکر آلیه که چی بگیم تو برنامه، فقط با هم صحبت میکنه، همین فقط با هم. جناب ایرج طهماس و حمید جبلی برای برنامه کلاه قرمزی، اینا شاید 3 ماه حتی بیشتر میشینن دور هم و فقط فکر میکنن که چه شخصیت هایی تو کلاه قرمزی جدیدون باشه، هر کسی چی بگه، چگونه باشد، چه کارهایی بکنن، فقط با هم حرف میزنن.
عقلاشون رو
بزنن رو هم. و پایان این 3 ماه ایرج طهماس و حمید جبلی شما که نوشتن دیالوگ ها و فیلم نامه های این قسمت هایی که میخوان بسازند. ولی میگم این تفکر جمعی مثال خیلی شاید برای تقریب به ذهن بود، اما اگر ما همه مسائل مشکلاتمون رو از هر نوعی، مثلا مدل برنامه سازیش بود که خیلی ها ندارن، ایشون داره، به تجربهش رسیده تو هر مسئله. مثلا یادمه که جناب استاد در مورد مسئله اسرائیل میگفتن شب قدر بشینید دور هم شور کنید، این تاکید قرآنه، یعنی قرآن دستوری که قرآن میده برای شب قدر اینه که بشینید مسلمان ها جماعت تشکیل بدید بشینید دور هم فکر کنید این مشکل اسرائیل مشکل حلش کنید با شورا، به حل میشه از دل شورا، از دل این تفکر جمعی و قومی راه حل ها میاد بیرون.
بیشتر میخوام بگم خود مفهوم تفکر در قرآن درستش به جمعی بودنشه. حالا این که تفکر جمعی داریم فردی داریم این الان منظورم نیست، شاید اون مسئله رو یعنی اون مفهوم رو همین تعبیر نعقل و یعقلون تو قرآن داشته باشه که به صورت مفردن به کار رفته، یعنی اون قسمتی از حرکت صحیح فکر که اتفاق میفته اونو مثلا قرآن عنوان میکنه لو کن نا نسمع و او نعقل و یعنی شاید اون قسمت اینا همش چیز مسبوق به تحقیق باید باشه، اینا این همیه شاید هاست صرفا یه فرضی هست. منتها خواستم اون قسمتیش که به سیر تحقیق شما مربوطه، چون اولم به نوعی تأکید کردید روش دست گذاشتید اون جمعی بودن این تعبیر توی قرآن به صورت جمع به کار رفتنش، اینو در واقع خواستم سوال کنم به عنوان شاخص موفقیت هم شاخص درستی و صحت تفکر هم میشه جمعی بودنش عنوان کرد یا نه. حالا به عنوان مطلب بعدی البته حاضران اگر مطلبی هست یه مطلب برخط هم داریم حالا. نه دیگه حداقل الان برخط بود نوبت حاضر.
من تشکر میکنم از شما بابت راحت. یه مطلب رو چند سال پیش خود شما برای من فرستادین، اینو یادآوری میکنم جالب هست، این بحث قلب و جایگاه قلب در تفکر که شما فرمودید، برای اینکه حالا شاهد علمیش در واقع اینم هست، سال 2018 بوده این مطلب که بحث میدانهای ترس قلبی مطرح شده و یک کتاب رو این نوشته شده به نام کتاب بیولوژی فراروی، البته مال یک نویسنده ترجمه است این عنوان، که اونجا کاملا بحث کردن که تمام آن چیزی که از نورون‌های مغزی کشف شده و اون میدان‌هایی که ایجاد میکنه در بحث‌های که حالا ما بهش هوش و اینها میگیم در قلب خیلی شدیدترش وجود داره، به طوری که از فاصله 90 سانتی انسان اون امواج قلبی قابل گرفتنه، یعنی این دریافت میشه توسط این دستگاهایی که بوده و اینها دیگه اثبات علمیش خیلی مفصل اینجا من دیگه الان من دقیق این تیکر رو میتونم بخونم. میدانهای الکترومغناطیسی ایجاد میکنن، عنوان الان میدان تورس TORUS زدم گوگل تورس، آره نه اینو زدم گوگل اسپل چیز کرد آوارشو گفت، شاید تلفظش باید دارم که این رو دقیقا اثبات میکنه که این نورون ها همه مسئله توی مغز نورون ها هستن، تو قلب هست. یه چیزی حالا اینجا تطبیق ذهنی برای من ایجاد کرد، بحث ضمیر ناخودآگاه که شما فرمودید، من ضمیر ناخودآگاه رو به عنوان یک چیز مستقل درک نمیکنم، یعنی همون اتفاقاتی که در خودآگاه میفته با هر سازوکاری که داره همون در ناخودآگاهه، فقط اگر کامپیوتریش بخوام بگم این میشه بک‌گراند پروسسینگ. در کامپیوتر شما این صفحه‌ای که روشن هست دارید میبینید، یعنی ما ناخواسته، یعنی جبر تکوینی باعث شده در علوم که رفتیم اینا رو اعمال کردیم، یعنی نمی کردیم اجرا نمی شد، کار نمی کرد و اینا در ما هم جریان داره، فقط چون درون انسان یه ذره پیچیده تره محسوس نیست نتونستیم اینو این شکلی ببینیم. انگار دقیقاً بک‌گراند پروسسینگی که در کامپیوتر داره رخ میده، این صفحه ای که دارید می بینید فقط پردازششون چیزی نیست که می بینید، یه چیزهایی هم پشت صحنه سیستم عامل ها دارن اجرا میکنن، خود این سیستم داره اجرا میکنه و حتی وقتی کامپیوتر شما هیچ برنامه‌ای باز نیست، حتی وقتی که روی استند بای میذارید کامپیوتر رو یه بک‌گراند پروسسینگ های پروسس های وجود داره که داره کار می‌کنه. مثلا شو کامپیوتر شما ظاهرا تصویرش خاموشه ولی می‌بینید قرقر داره صدا میده، یه صدا یه دفعه شدت می‌گیره. این صدای چیه؟ اون هارد شماست، یعنی اون فعاده مغز ماست این طرف، که میاد شروع میکنه خودشو باز آرایی کردن، مرتب کردن، دستبندی کردن این اطلاعات، و این باعث میشه که اون پرفورمنسش افزایش پیدا کنه، کارایی بیشتری پیدا کنه، سرعتش افزایش پیدا کنه. مغز ما اگر بخواد این حجمی از دیتایی که درش وجود داره که تمام این دیده های ما، همه اینها، شنیده های ما، حس کردن های ما، همه اینا رو بخواد به موقع تحویل واحد پردازشیمون بده که قلبمونه، که بتونه تصمیم بسازه بر اساس این دیتا، اجرا، این الان من چه کاری بکنم، این باید با یه پشت زمینه سابقه ای باشه براش که تصمیم بگیره، وگرنه خطاش خیلی زیاد میشه. اگر این راحت راه رفتنمون، اگر ما ندونیم الان قدمی که برمیداریم با چه شدتی از اندازه اینا انجام بدیم، میخوریم زمین. خب این سابقه رو که از مغز در واقع میگیره اون دیتا رو و اجرایی میکنه، حالا اینا در اون بک‌گراند ها مرتب شدن، دستبندی شدن. دقیقاً مغز خیلی مثل یک واحد فعالی که خودش هم البته پردازش های خودش هم داره، یعنی شاید یک چیزایی که غلط انداز شده همینه که حافظه ها هم پردازش خودشونو دارن قطعاً، ولی اون سنترال پروسس نیستن، واحد پردازش مرکزی نیستن الزاماً. این خیلی شباهت جا، این ضمیر ناخودآگاه اینجا برای من مثل بک‌گراند پروسس خیلی جلوه کرد در واقع تو این صحبت.
دست شما درد نکنه دکتر، متشکرم. من راجب ضمیر ناخودآگاه یه خلطی ایجاد شد توی مطالبی که شما فرمودید که بالاخره مشخص نشد که ضمیر ناخودآگاه در قلب یا در مغزه، و این اتفاقا من فکر میکنم آسیب شناسی جریان تکنولوژی فکر آقای دکتر رازمندیان دقیقا در همین مسئله ضمیر ناخودآگاهه، که ایشون ضمیر ناخودآگاه رو در مغز میدونه، در حالی که به نظر میرسه قرآن ضمیر ناخودآگاه رو در قلب میدونه. تفاوت از کجا متوجه؟ کتب الله علی قلوبهم، این کتب علی قلب تو سوره مجادله کتب علی قلبهم، کتب فی قلوبهم، بعد برای به اصطلاح کفار ختم الله داریم، علی قلوبهم و علی سمعهم داریم و تبع و تو به علی قلبهم، یکی ختم داریم یکی تبع داریم، ولی برای الذین آمنوها ما کتبه داریم، که این کتبه علی قلبهم به نظر میاد وقتی کتابت شده باشه در قلب، یعنی حکاکی شده، یعنی نقش بسته، یعنی دیگه قابل پاک کردن نیست. این به نظر میاد که همون ضمیر ناخودآگاه باشه. یعنی من وقتی با واژه کتبه علی قلبهم مواجه شدم، به نظرم رسید که این میتونه اون حالت ناخودآگاه بودنه، یعنی دیگه اون رفتار دیگه تبدیل به یک رفتار شدن، یعنی باوری که ایمانی که تبدیل به رفتار میشه و حالا بعد جدا میشه. و بعد آسیب شناسی قضیه آقای دکتر آزمندیار هم همینه، وقتی که ایشون به مغز این قضیه مسئله رو ربط میده، مغزشون فاقد احساسه و بعد چون به احساس هم شما اشاره کردید، فقط اکتفا میکنه به حالا یه سری چیزا رو هم شما فرمودید، 5-6 مورد که توجه و تمرکز و تصویرسازی و محیط و اینا رو هم فرمودید، ولی ایشون توجه اصلیش روی کلمات مثبته، واژگان مثبته. واژگان مثبتی که بدون احساس باشه تبدیل میشه به یک حالت مثلا رباتگونه، و بعد انگار خود همون موقع دو مرتبه قلب میگه که، یعنی اون هی یه دونه هی به اصطلاح پالس منفی میفرسته، شما میگه که من خیلی مثلا انسان مهربانی هستم، اون میگه تو که نیستی، من هستم من نیستی. چرا؟ چون احساس باهاش همراه نیست. و وقتی میتونه موفق باشه که این احساس همراهش بیاد، یعنی با قلب همراه باشه، اون موقع تاثیرگذار میشه و علت این همه پیام، چون خیلی ایراد خورده گرفتم به اون روشی که آقای دکتر آزمندیان داشت و آسیب‌های زیادی، آسیب‌های روانی هم گذاشت رو خیلی ها گذاشت، چون که اینا همه شروع کردن به تکرار کردن و بعد نتایج منفی گرفتن خیلی از نظر روحی و روانی. حالا من اینجور که شنیدم تاثیرات منفی داشته. مسئله بعدی، حالا اینا من چند تا مطلب نوشتم، زیاد وقت رو نمیخوام بگیرم. یکی این متوجه آخرش من نشدم که آقای دکتر این ضمیر ناخودآگاه رو کجا گذاشتن که به نظرم رسید در مغز گذاشتن. مسئله بعدی بحث تصویرسازیه. تصویرسازی که معمولا ارائه میدن میگن تصویر مثبته، یعنی که تصویر آنچه که میخواهی باشی از خودت ارائه بده. حالا تو احادیث هم مثلا داریم حضرت علی میفرمایند اگر هر میخوای هر گونه که باشی ادای اون رفتار رو در بیار، اگه اشتباه نکنم. ولی آیات خدا، آیات قرآن خیلی برعکس تصویرهای منفی رو میاره، یعنی عذاب رو بیشتر مطرح میکنه، بیشتر نظیر مطرح میشه. تا بعد من یاد یه جمله از آنتونی رابینز افتادم. این تنها جایی بود، یعنی آنتونی رابینز تنها کسیه که تصویرهای منفی رو اینجا خود مطرح میکنه. میگه من وقتی که میخواستم وزن کم بکنم همه تصویر یه انسانهای خیلی مثلا متعادل و متناسب میکنم، میگه من بلا فاصله تصویری که از خودم تا میخواستم مثلا یک چیزی رو بخورم که خیلی چرب بود و پر کالری بود، بلا فاصله تصویر خودم رو یک تصویر انسان چاق مریض بدقواره میکردم. گفت این باعث میشد که من مثلا ممانعت به عمل بیاد اینا. و این خیلی برای من شباهت داشت با تصویر سازی هایی که قرآن داره، که بحث عذاب رو خیلی مطرح میکنه و جلوه میده و اونها بزرگتر نشون داده میشه تا از این. و اینم دو مرتبه یکی از اون تفاوت‌های هستش که در تکنولوژی فکر بین در ارتباط با بله آیات خدا و اون مطرح. حالا چند تا مطرح دیگه که در مورد اندیشیدنه، که ما اندیشیدن در فارسی به معنی ترسیدنه، اما فکر کردن از ریشه من هستش که متاسفانه من فعلی ازش تو فارسی ندیدم، فقط در هومن دیدم. هومن به معنی مرد خوب، مرد خوب اندیش. من ریشه فکر کردن رو داره، اما اندیشیدن، اندیشه زیاد چیز جالبی نیست. اندیشه بیشتر احتیاط، بیشتر به مغز برمیگرده، ولی من بیشتر به قلب برمیگرده. اندیشه، حالا اون قسمت اولش که پسوند هستش، بعد بیشتر حالت احتیاط و همون یحسب و همونایی که توی قرآن مطرحه اونو با اندیشه میارن. واسه همین اندیشیدن به معنی ترسیدن در ادبیات کلاسیک ما هستش. ولی اون میگم که از من الان به ذهنم نمیرسه که فعلی به کار برده باشه در فارسی. فکر خب عربی است، ولی اینکه فارسی از ریشه من جمله به اصطلاح ما فعلی داشته باشیم الان به ذهن من نمیاد.
خیلی عالی بود. پس شما در نظر حواستون به آنلاین هم هست؟
بله. یه مورد که بیشتر برای اینکه زمان رو هم، چون برخی از دوستان بازخورد دادن از یک ساعت که میگذره، حالا ما تا حدودی میتونیم این رو مدیریت کنیم، چون برنامه ریزیشون برای یک ساعت بوده دیگه باقی بحثه رو از دست میدن.
من دیگه خودشون نه میگم، من واقعا معذرت خواهی میکنم، بحثم طولانی شد.
اون به خود بام برمیگرد. سوال کردن واژه زن در قرآن کریم تازا و نون هم میتواند با این توضیحاتی که از تکنولوژی فکر فرمودید مرتبط باشد؟ یعنی اون بحث های تکنولوژی فکر همون. بله بفرم.
در مورد ببخشید من فکر کردم یه سوال پرسیدین میخوان جواب. این که حالا من یه قسمت اول نبودم، اگه تکراری بود به خاطر اون بشه. این که فرمودین ضمیر ناخودآگاه احمق است، من خیلی این کلمه هی برام سوال ایجاد میکرد چجوری آخه این توصیف رو روش داشتین. من حالا قبلا یه تعاملی داشتم روی مطلب، یادم میاد شاید جزئیاتش الان خیلی خاطرم نیست، احساس میکردم ضمیر ناخودآگاه رو حالا این کارهایی که گفتین، تکنیکایی که انجام بشه، ورودی و کنترل بشه و اینها، یادمون افتادم فهم میکردم خداوند خواسته که ما اینو به تسخیر خودمون در بیاریم. یعنی شاید گفتم از این جهت بود که فرمودین احمقه است، یعنی ما میتونیم به تسخیر در بیاریم و کنترل بکنیمش، درسته؟
بله برنامه ریزیش کنیم، برنامه ریزی رباته، منظور احمق نیست که مثل رباته، از خودش فکر یا جهت‌دهی یا اختیاری نداره.
حالا من میگم
اصطلاح رو گفتم که اینو میگن خود مهندسین کامپیوتر در دنیا میگن، شاید انگلیسیش هم باید مهندس بدونن، که کامپیوترها احمق‌ترین ها هستن.
درسته، چون که
برنامه‌ریزیش ما انجام میدیم، ما انسان‌های فکور و اندیشمند، ما انسان‌هایی که مختار هستیم، اختیار داریم، برنامه‌ریزی می‌کنیم، دستور میدیم، این اول کامپیوتر بعد اجرا می‌کنه.
ولی ضمیر ناخودآگاه همون مؤلفه‌ای که فرمودیم
چرا و چگونه و اینا، این کار نداره که برات خوب نیست، چرا اینجوری میگی؟ تو که جات خوبه، تو که موقعیتت، اون میره دنبال جواب سوال شما، اون یک کامپیوتر یک ربات. من می‌خواستم
خب یعنی رابطه‌ای که از این سو در نظر بگیریم، ما میتونیم تعالی بدیم اون رو، درسته؟ با این مثلا به جای چرا چگونه بذاریم ما اینها، ولی همون مؤلفه‌ای که گفتین یک دستش در دست، آره، یعنی میشه گفت یک دستش در دست خداست و یک دستش در دست ما، این خودش اون رو زیر سوال میبره، اون قابل برنامه‌ریزی بودن به اون شکل کامپیوتری رو، یعنی میخوام بگم این خودش یه مؤلفه‌ایه که دیگه همخوانی نداره با اون تعریف. حالا اون تسخیر هم از یه آیه قبلا و صحابه مسخر بین از سماع ولد برسی، میگم یه چند تا از آیات به ذهنم رسیده بود این کلمه، حالا باز الان به ذهنم نمیاد، این که ضمیر ناخودآگاه رابطهش با ما چجوریه و تأثیر ما بر اون مسلطیم، اون بر ما مسلطه،
ما مسلطیم، ما با این کامپیوتر رو در مهندس خیلی بهتر این مفهوم میتونم توضیح بدن، ما این کامپیوتر رو برنامه ریزی میکنیم مثل یک ربات، ما رباتی که الان جلومون هست برنامه ریزی میکنیم و اون فیش مربوطه رو واردش میکنیم، بعد این شروع میکنه اون کارهایی که ما بهش گفتیم و انجام، راه میره اونجا، وای میسته اونجا، مثلا یه چپش میزنه اونجا، مثلا هر کاری که برنامه‌ریزی کردیم طبق برنامه‌ریزی انجام میده، تا مسخر ماست، اما برنامه‌ریزی هم با خودمونه، ورودی‌ها رو ما بهش دادیم.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران حاضر، آقای دکتر پور محمدی و همچنین برخط که قریب 20 نفر ما شرکت کننده برخط در سمینار داشتیم و من سعی کردم اون مباحث اصلی مطرح این دوستان برخط رو هم به نوعی منعکس کرده باشم. بله، از همه سروران سپاسگزاریم و با ذکر صلوات سمینار امروز رو خاتمه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.